أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در آخرین مسئله از فصل هفتم که درباره نقد و نسیه بود، فرعی رو مرحوم شیخ مطرح فرمودن که غالب فقها در اون فرع فتوا به جواز دادن و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه اونطوری که از بعضی از کلماتشون برمی آید فتوا به عدم جواز داده. اون فرع این است که اگر کسی یک کالای را بفروشد یا کالای را بخرد به نسیه، بعد از فرارسیدن اون مدت می تواند این کالا را به هم اون طرف مقابل خودش بفروشد، خواه نقد خواه نسیه، میتواند به دیگری هم بفروشد، خواه نقد خواه نسیه. اگر خواستن بفروشن، خواه به همون جنس ثمن بفروشن یا غیر جنس ثمن، و اگر خواستن به جنس ثمن بفروشن، خواه بیشتر یا کمتر، جمعی این فروش صحیح است. یک مستثنایی دارد که اون رو در مقام ثانی بحث میکنن که بحثش خواهد آمد، و این است که اگر در متن عقد اول شرط بکنن، یعنی فروشنده به خریدار بگوید این کالا رو به شما میفروشم به شرطی که شما به من بفروشید، یا مشتری به بایه بگوید من این کالا رو از شما میخرم به شرطی که شما از من بخرید، این چون شبهه دور است در مقام ثانی از او بحث میکنن، ولی فعلا در مقام اول حکم این است که اگه کسی کالایی رو خرید یا کالایی رو فروخت، بعد اینکه نصاب عقد تمام شد، ملکیت حاصل شد، او میتواند به هر کس و به هر نحو از انها مشروع بی معامله کند. در این مقام اول که صورت اولا بود و فتوای غالب اصحاب همین است، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نظر مخالف دارد، و این است که اگر کسی کالایی را به نسیه بخرد، بعد از فرار رسیدن اون مدت اگر بخواهد به خود اون فروشنده بفروشد، وقتی جایز است که به جنس ثمن نفروشد، یا اگر به جنس ثمن فروخت بیشتر یا کمتر نباشد که موهم ربا باشد. این مخالفت مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه. ادله ای که فقها به اون ادله استدلال کردن دو طایفه بود، یه سلسله عمومات بود نظیر اهل الله به افوبله و تیارتن تراز، این گونه از ادله که میبود وقتی کسی مالک شد بر اساس الناس مسلطون علی اموالهم و املاکهم حقوقهم و انفسهم، بالاخره میتواند این مال را به هر قید وضعی که شارع مقدس اجازه داد بفروشد، خواه به طرف مقابل خواه به دیگری. گذشته از این چند روایت بود، صحیحه منصور ابن حازم بود، صحیحه بشار ابن اسد بود و چند روایت دیگر بود، اونچه که علی ابن از کتاب علی ابن جعفر نقل شده بود اون بود. این 5-6 روایت دلالت میکرد به این که انسان بعد کالایی رو که خرید میتواند به نحو مشروع به هر کسی که خواست بفروشد. در قبال مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به بعضی از امور استدلال کرد. این رو قبلا مراجعه فرمودی، اگه کسی خواست واقعا فتوای مرحوم شیخ طوسی رو ارزیابی کند، باید به نهایه ایشون یا مبسوط ایشون مراجعه کند، به تهذیبین به اصطلاح رایون یعنی استفسار و تهذیب، این کمتر نظر نهایی مرحوم شیخ برمیاد، چون جا کتاب روایی ایشون گاهی جمع تبرعی کرده بین روایات. نظر دقیق مرحوم شیخ، نظر فقهی ایشون تو نهایه است و تو مبسوط است و امثال زاری. این بزرگوار به بعضی از نصوص تمسک کردند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه درباره بعضی از روایات دارد که این دلالت ندارد، بر فرضی که باشد حد اکثر بر کراهت دلالت دارد. درباره بعضی از نصوصی که مرحوم شیخ استدلال کرده، مرحوم شیخ انصاری خیلی به صراحت بیانی ندارد. عده از فقها، بعضی از فقها بودن این اصلا ارتباطی به فتوای مرحوم شیخ ندارد. اینها مرحوم شیخ طوسی رو سلطه که بر روایات داشت، اونچه که در باب صرف و در باب سلم و سلف فروشی وارد شده است که عکس مسئله نسیه است، روایات فراوان اونجا هست که ایشون یه اطلاع و اشرافی هم نسبت به اون روایات داشته. بحث فعلی ما در نسیه است، یعنی کسی کالایی رو میخرد، مبی نقد است، ثمن نسیه. در باب سلف کالایی رو میخرد، ثمن نقد است، مثمن نسیه. روایاتی که در باب سلف وارد شده است که عکس مسئله است و تحت اشراف مرحوم شیخ طوسی بود، از اون روایات برمی آید که اگر کسی گندمی را به کسی فروخت، بعد بخواهد همون گندم را به بیش از اندازه به همون خریدار به فروشنده بفروشه، این درست نیست. اگر طعامی را فروخت یا طعامی را خرید به یک مبلغی و اگر اون پول به دست این فروشنده نرسید، خواست کالای خود را بگیرد، باید معادل همون باشد، بیشتر نمیشه. خب این تو بعضی روایات هست. مرحوم شیخ طوسی از اینجا یه قاعده رو استنباط کردن و رو اون قاعده فتوای عام دادن. این تحلیل مرحوم شیخ انصاری است. بعضی از فقها دیدن که این یه حرفی است، اون چه که مرحوم شیخ طوسی میگوید بعید است که خود شیخ طوسی در سایر ابواب فقه به این مطلب توجه ملتزم باشد. یک، معروف بین فقها هم این نیست، این دو، لذا خیلی رو این سرمایه گذاری نکردن. این سه، مرحوم صاحب جواهر که اصلا فهل اصیل این میدان هاست، در این زمینه درباره فتوای مرحوم شیخ طوسی خیلی سرمایه گذاری نکرده. بعد از مرحوم شیخ انصاری هم خیلی روش فتوا سرمایه‌گذاری نکردن. مرحوم شیخ یه مقدار زحمت کشیده و خواست تحلیل ارائه کنه و این است که به نظر مرحوم شیخ طوسی عوض شیء ربوی حکم معوض را دارد. چون عوض حکم شیء ربوی حکم معوض را دارد، اگر روی این عوض معامله بشود به زیاده او نقیصه میشه ربا. یعنی اگر کسی گندمی را فروخت به یک مبلغ پولی، موقعی که مدت فرا رسید، اون نسیه بود، مدتش فرا رسید، طلبکار رفت از بدهکار پول را بگیرد، او گفت من ندارم. او اگر خواست در قبال طلب خود چیزی بگیرد، همون معادل همون اندازه که گرفت باید بگیرد، نه کمتر و نه بیشتر. لذا وقتی کسی از حضرت سوال میکند که من گندمی را فروختم به یک شخصی نسیه، وقتی مدتش فرا رسید رفتم این گندم پولم رو بگیرم، گفت ندارم، میخوای گندم ببر و قیمت گندمم فرق کرد، حالا یا گاهی بیشتر میشه گاهی کمتر میشه، به قیمت خودی قیمت گندمم فرق کرد، حضرت فرمود به این که به قیمت روز ازش بگیر، به قیمت روز بگیر، یعنی این اون که پول نداره به شما بده، شما 10 من گندم به او فروختی یک ماهه، این پول نداره من بده، شما برو از او گندم بگیر به قیمت روز. این شخص عرض کرد که تا اینجا حضرت بود که به قیمت روز برو گندم ازش بگیر، حالا یه پول نداره. عرض کرد من گندم خودم ازش بخرم، یعنی من همین این گندم است که من خودم بفروختم. حضرت فرمود نه، این رو نمیتونی، صبر کن این گندم رو به دیگری بفروشه، تو پول رو از اون بعد به یه مدت صبر بکن. از اینجا مرحوم شیخ طوسی میفرماد به این که خب اون معامله اول که معامله ربوی نبود، برای اینکه گندم رو فروخت، گندم مکیل موزون است، اما با پول معامله شد. معامله دوم اگر بخواهد به همون اندازه گندم بگیرد، چون قیمت گندم فرق کرده، بخواهد بیشتر بگیرد اگر قیمت گندم ارزون تر شده، یا کمتر بگیرد اگر قیمت گندم بالا رفته، در هر دو حال رباست. و چون این رباست بنابراین جایز نیست. خب این از کجا معلوم میشه رباست؟ شما چی رو به چی معامله کردید؟ ما دو تا معامله داریم، هیچ کدومش ربوی نیست. معامله اول آن است که کسی گندم را فروخت به 10 درهم، قفیزی رو به 10 درهم فروخت، این که ربا نیست. معامله دوم این است که این 10 درهمی را که بدهکار باید بپردازد، به جای این 10 درهم گندم میدهد، منتها گندم اگر قیمتش بالا رفت گندم کمتر میدهد، اگر قیمتش پایین آمد گندم بیشتری میدهد. این معامله دوم بین اون دراهمی است که در ذمه بدهکار است با گندم، اینم که ربا نیست. محظورش چیه؟ حرمتش چیه؟ تکلیفاً حرام، وضعاً باطل، این برشیه. چرا شارع منع کرده؟ بعضی از فقها هم که میگن اصلاً، یعنی اصلاً این به هیچ وجه دلالت ندارد به فرمایش مرحوم شیخ. برخی هم مثل مرحوم خویی که میگن اصلاً این روایت ابن حناد، قصاص ابن حناد، این سندن ضعیفه، ما نباید رو این سرمایه گذاری کنیم. هر دو روایتی که مرحوم شیخ بهش تکیه کرده، این بزرگوار هم سندی ندارد، اینا این سندن ضعیف. بعضی ها میگن بین که این به هیچ وجه دلالت ندارد. مرحوم آیت الله خونساری رضوان الله علیه، مرحوم آیت احمد خونساری، هشت همه اینا و انبیاء و اولیاء الهی، خب اینا از اساتین این حوزه بوده. مرحوم آیت احمد خونساری از شاگردان ممتاز مرحوم حاشیه عبدالکریم بود. غالب آیون بعد از مرحوم بروجردی رو حساب می کردن، رو قداست اون، رو سابقه علمی اون، تقوای اون. این چند جلد کتابی که نوشته، این شرح مختصر و نافع مرحوم محقق است. غالب علما یا کتاب مستقل نوشتن، یا اگه خواستن شرح بکنن کتاب های مرحوم محقق را معیار قرار می دادن، او رو شرح می کردن، یا شرایش شرح میکردن، یا مختصر و نافعش شرح میکردن، یا معتبرش شرح میکردن. مرحوم خونسار رضوان الله علیه این مختصر و نافع را که اساره شرایع از شرح کرده، ایشون میفرمان به این که اگر کسی یه همچه فرمایشی بگد، بگد عوض شیء ربوی حکم عوضی دارد، که اصلا معاملات سامان نمیپذیره. خب شما الان درهمی را عوض یک کالا قرار دادید، بعد با این مبیع تمام قرار دادید که مکیل موزون است، با این اگر یک مکیل موزون بیشتری بخری این میشه ربا؟ اصلا نمیشه به این حرف ملتزم شد. ایشون با یه جمله نورانی از این مطلب میگذرد. سید الاستاد امام هم روش خیلی سرمایه گذاری نکرده، فرمود این هم که سخن ثواب درستی نیست. مرحوم شیخ از این وسط که نه صاحب جواهر اینقدر سرمایه گذاری کرده، نه محققان و فقهای بعدی. حالا ایشون اومدن تحلیل ارائه کردن. خب این تحلیل رو که خود مرحوم شیخ بعید ملتزم باشه که عوض ربا، عوض شعر ربوی حکم ربوی دارد، یعنی چی؟ شما اگر چون چه گندم را فروختید به 10 درهم، اون وقت قیمت گندم بیا بالا رفت یا پایین آمد، با این 10 درهم اگر بخوای 11 من گندم بخری یا 9 من گندم بخری میشه ربا؟ این خود مرحوم شیخ ملتزم میشه. لذانی که بعد یه بوسید این فرماش رو گفت که ما این فرماش رو متوجه نمیشم و علمش رو به اهلش برگردیم. روایاتی هم که شو این دو تا روایت هم که ایشون نقل کردن که حالا باز میخونیم سند ندارد یک، و دلالتش هم نسبت به این موضوع تام نیست دو. حالا این دو تا روایت بخونیم تا برسیم به بحث های روز چهارشنبه مون. اون روایت ها در باب سلف نقل شده است. یک روایت است که مرحوم صاحب وسائل رضوان‌الله در وسائل جلد 18 صفحه 308 باب 11 از ابواب سلف نقل کرده است که به اسنادی از محمد ابن احمد ابن یحیی عن بنان ابن محمد عن موسی ابن قاسم عن علی ابن جعفر قال سأله عن رجل له على آخره تمر او شعیر او هنتتون، که این رو مرواه خوینا هم فرمان روایت ضعیف. در برابر اون همه روایت چند روایت بود، صحیحه بشار بود، صحیحه منصور ابن عازم بود و مطابق با قواعد و ادله عامه بودن اونا. این شخص از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنه، رجل له علی آخره تمر او شعیر او هندتون، یک کسی نسبت به در ذمه دیگری یا خرما یا جو یا گندم طلب دارد که رو به سلف روخ یا به سلف ازش خرید و الان ندارد بدهد. ایأخذوا بقیمته دراهمه، حالا او یا ندارد یا میخواد تبدیل به درهم بکنه، میتونه تبدیل به درهم بکنه یا نه. قال اذا قومه دراهمه فسده، اگر او تقویم کرد با یه درهم این میشه فاسده، برای اینکه او رو قیمت اولی رو قیمت کردن به چند درهم، الان هم بخوام به چند درهم بفروشن، در حقیقت معامله درهم به درهم شد. درهم به درهم هم چون اینها موزونن و نجز نقدینن حکم رواد برن هستیم. لأن الاصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم به دراهم، اگر معامله اول رو درهم بود الان بخواد رو درهم باشه این درهم به درهم است، معتز تفاضل میشه ربا. اما اگر نه معامله اول رو درهم نبود رو کالا بود عیب ندارد. مرحوم شیخ طوسی از این روایت به تحلیل مرحوم شیخ انصاری استفاده کردن که عوض کالای ربوی حکم کالای ربوی را دارد، اگر رو اینم بخواد معامله بکنید این میشه ربا. این روایت 12 باب 11 رو هم این بزرگان گفتن ضعیف. روایت دیگری که مرحوم شیخ طوسی بهش استدلال فرمودن روایت 5 باب 13 از ابواب سلف است. اون روایت این است، این روایت را هم مرحوم صدور رضوان الله تعالی نقل کرده. عن القاسم ابن محمد عن عبد الصمد ابن بشیر قال سأله، البته مزمرم است، سأله محمد ابن القاسم، محمد ابن القاسم الحنات از حضرت سوال کرد، عرض کرد اصلح الله ابی الطعام من الرجل الى اجل، مسئله که پرسیدی است که من یک گندمی رو به کسی نسیه می فروشم مثلا یک ماهه، فعجیعو بعد از یک ماه میام که پولمو بگیرم، در حالی که وقت تغییرت تعامو من سعرهی، قیمت گندم فرق کرد، حالا یا گرانتر شد یا ارزانتر. فیقولو لیس اندی دراهمو، من که رفتم پولمو بگیرم یک من پول ندارم، که جنس دارم. قال حضرت فرمود خوز منهو به سعر یومهی، خیلی خوب، حالا که او پول ندارد تو گندم را از او قبول بکن به قیمت روز. این شخص به حضرت عرض کرد افهمو، این میفهمم اصلحک الله. اول این دعا رسم بود، قبلا گفتن اصلحک الله، این در جمله اول هم گفت اصلحک الله، در جمله دوم گفت اصلحک الله. اصلحک الله انه تعامی الذی اشتراه منی، این همون گندمی که من به او فروختم همون گندمه، گندم دیگر نیست. من گندم خودم را به قیمت روز از او بگیرم میشه یا کمتر یا بیشتر دیگه. قال لا تأخذ منه، نخیر، چون گندم خودت است از او نگیر. حتی یبیعه و یعطیک، مگر اینکه صبر بکن این گندم بفروشه و ثمنی که به دست آمد به شما بده. این محمد ابن قاسم گفت که ارغم الله انفی، خدا دماغم رو خاکمال کرد، برای که من آمدم مشکل خودم حل کنم، مشکلم دوچندان شد. برای که رخص لی، اول حضرت فرمود برو به قیمت روز ازش بگیر، نکاش من میرفتم میگرفتم، خودم یه سوال جدید مطرح کردم، مطرح هم بسته شد. ارغم الله انفی، رخص لی فردت تو علیه فشدد علیه، من گفتم آقا این گندم خودمه، خودم هست. حضرت فرمود پس نگیر، صبر بکن او بفروشه تا پولتو بده. خب من مدتی باید معطل بشم. این روایت گذشته از ضعف سند گفتم به هیچ وجه درباره راجع به مطلب ما دلالت ندارد. خب حالا این اگر به قیمت روز بفروشه به شما بده، این عوض ربا رباست؟ یعنی چی عوض ربا رباست؟ شما که گندم رو با گندم معامله نکردی، در معامله اول اون گندم رو فروختی به چند درهم، در معامله دوم این گندم را به قیمت روز قیمت بکنی و قبول بکنی، کجاش رباست؟ گندم با گندم معامله نشد، درهم هم با درهم معامله نشد، مگر اینکه این اصلا بگه چون عوض کالای ربوی حکم کالای ربوی را دارد، این وسط ها این میشه ربا. این با کدوم قاعده جور در میاد؟ پذیرفتن این یعنی پشت پا زدن به بسیار از قواعد. اینه که مرحوم استمد خونساری زمانی با این حرف که نمیشه بعض معاملات به هم زد که سیدن استاد یه راه دارد و مرحوم آخویی از راه ضعف سند دارد شده. گرچه مرحوم آخویی میفهمد که سه تا تحلیل برای فرمایش مرحوم شیخ است که هیچ کدام سامان فقهی ندارد. این تحلیلی هم که مرحوم شیخ ذکر کرده است که یکی از اون تحلیل ها سگان است، اینم پشتوانه علمی ندارد، روایات ای رو تایید نمی کند، عمل فقه های رو تایید نمی کند. فتحصل در مقام اول اگر کسی کالایی را بفروشد نسیه، مالک مطلق این کالا می شود، خریدار مالک مطلق این کالاست، به ای نحوی که مشروع باشد می تواند معامله کند، چه به فروشنده بفروشد چه به دیگری، علا ای تقدیر چه نقد بفروشد چه نسیه، و علا ای تقدیر چه به جنس ثمن بفروشد چه بیشتر و کمتر، هیچ محذوری ندارد. پس مقام اول به صورت اولای مسئله همونطوری که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است جواز است بالقول المطلق. فرمایش مرحوم شیخ طوسی بر فرض تمامیتش علمش به اهلش برمیگردد. حالا مقام ثانی و اهل بحث است که در متن مقام بیع اول، قرارداد اول شرط میکنن، میگن من این کالا را به شما میفروشم به شرط که شما به من بفروشید. این آیه شبهه دور است، مال در متن عقد است یا مال بعد از عقد است؟ این در مقام ثانی که انشاءالله روز شنبه بحث میشه. حالا بحثایی که معمولا در روز چهارشنبه داریم که بحثای اصلی و محل ابتلاء همه ماست، این است که اگر نظر شریفتون باشد در هفته قبل این بیان سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی نقل شد که ایشون اصرار دارن که در امت اسلامی، نه در اسلام، در اسلام حرف اول رو بوشید مارگ پیغمبر سر و سر میدنن، ولی در امت اسلامی اول کسی که راه ولایت را باز کرد بوشید مارگ اسلامی بود. راه ولایت تحصیلی، یعنی انسان بخواد ولی الله بشه راهش چیه؟ اگر کسی خواست ولی الله بشود راهش چیه؟ کسی که این مسئله را ترک کرد و راهکار نشون داد وجود بارک از تعمیر بود. خب بعد البته ائمه ادامه دادن به اون، این است که انسان که باید عبادت بکنه، هیچ کمالی برای انسان بهتر از عبادت نیست. منتها عبادت سه جور است. دو جور انسان را ولی الله نمی کند، یه جور انسان را ولی الله میکند. و من هم این راه سوم میرم. حضرت هم طرح مسئله کرد، هم راه را نشون داد، هم فرمود من راه هم اینه. خب اصل عبادت را که همه باید انجام بدیم، این دیگه معمار بیفی هاست. یه وقت از انسان، آیات قرآن هم بعضی تبشیر است، بعضی انذار است، بعضی سخن از ترس از جهنم است، بعضی سخن از تشویق به بهشت است، ایناست. حضرت فرمود برخی ها خدا را عبادت بکنن خوفا من النار، اینا عابدن، زاهدن و اهل نجاتن، جهنم نمیرن، مورد عنایت پروردگارن، اما اینا دیگه ولی الله نیستن. برخی ها خدا را عبادت میکنن شوقاً الی الجنه، اینا هم یا عنوان عبادت دارن یا عنوان زهد را دارن، از جهنم مسئولن، وارد بهش میشن انشاءالله، اما اینا دیگه ولی الله نیستن. اینا برای اینکه اینا از خدا یک کالایی را خواستن، یا نجات از جهنم یا ورود به بهشت. ولی الله اون است که در ولا و قرب و پناه و جوار الله زندگی بکنند. و راه سوم این است که کسی خدا را عبادت بکند حبن لهو شکرن لهو، به هیچی از او نخواد. او البته خواجه خود سمت بنده فروری داند. فرمود این راه سوم راه عزیز، به من این راه سوم می روم. و اون کسی که شیعه پیرو حضرت است، اگر بخواهد ولی الله بشود، نه عابد و زاهد اینو دارد. هر ولی اللهی عابد زاهد هست، اما هر عابد و زاهدی ولی الله نیست. این راهش. خب این راهی است که وجود مبارک از تعمیر ارائه کرده است. جزء علم و دراسه است، یعنی راه تحصیلی است. منتها تحصیل، گاهی تحصیل علم است، گاهی تحصیل عمل، گاهی تحصیل کمالات علمی است، گاهی تحصیل کمالات عملی. گاهی انسان زحمت میکشد که یک کتابی رو بفهمه، گاهی زحمت میکشد که به مقامی برسه. اینا جزء امور کسبی است. اما اگر خواست ولایت ارثی نصیبش بشود، اون دیگه فرمود فیض خداست، اون دیگه دست ما نیست. خیلی هستن که خوفم من النار عبادت میکنن، بعد دفعتا بینی ولی الله شد. اون زانی که فضل الله یعطیه من یشا. خیلی هستن که زاهدن، عابدن، راه ولایت طی نکردن، اما ذات اقدس اله اون را جز اولیاء خود قرار داد، زانی که فضل الله یعطیه من یشا. همونطوری که اون مقامات عالیه، الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، مثل نبوت، ولایت، امامت، اسمت که کلن از حد بحث ما بیرون است، همونطوری که اونها مقاماتی هستن که الله اعلم و حسبی اجل رساته. این مقامات نازل که مال امت است نه مال ائمه و انبیاء و مرسلین، این هم ذالک فضل الله یوتیه من یشاء، ما نمیدونیم چیه. پس بیان نورانی هست تعمیر این نیست که اگر کسی این راه را نرفت دیگه راه دیگه نیست، چون درباره فیض خدا که نمیشه سخن گفت. راه رسمی که ما مأموریم، ما موظفیم اینه، این علم و دراسه مبحث ولایت است. ای کاس ولی الله بشود، هر ولی الله یقینا عابد و زاهد است، اما هر عابد و زاهدی ولی الله نیست، ولی که او یا خوف من النار عبادت کرده یا شوق در جنه. این دومی یه ولایت ارثی است نه ولایت کسبی. ولایت ارثی چون ذات اقدس اله همونطوری که ان الارض لله یورثها من یشاء، همه مقامات و کمالات هم لله هست دیگه، یهب لمن یشاء ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، عطا میکند. حالا که ذات اقدس اله خاص عطا بکند، این تعبیری که فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء، این میشه علم الوراثه. تو علم الوراثه یا کمال الوراثه قبلا ملاحظه فرمودی که دو تا خصیصه هست. در علم الوراثه برخلاف وراثت های مالی، در وراثت های مالی تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسه، اما در ارث علم و کمالات تا وارث نمیرد چیزی به او نمیده. این موت و قبل هم تموت و همینه دیگه، این موت و قبل هم تموت و همینه. اگر ذالک فضل الله یعطی که من یشا باشه، همون خدا که یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، همون طوری که تو موت طبیعی یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، تو موت ارادی هم به شرح زن هم یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. خب این اولین شاخصه علم الوراثه و کار وراثت است که تا وارث نمیرد چیزی از مورث به او نمیرسه. دوم این که در معاملات حتی در تحصیلات علم کالای به جای کالا می نشیند، در معاملات بیع و اجاره و مضاربه و مزاوره و سایر عقود یک مالی به جای مال می نشیند یا مالی به جای منفعت می نشیند. یک کسی اجیر شده کار میکند مزد میگیرد، یک امر مالی به جای امر مالی دیگر می نشیند. تو معاملات اینطوره، اما در ارث این چنین نیست. مال به جای مال نمی نشیند، مالک به جای مالک می نشیند. اگر پدر مرد پسر ارث می برد یعنی چی؟ یعنی این مالی که به پسر رسید در قبال مال دیگه است، که مالی با مالی عوض شده است، مالی جا به جا شده است یا مالک ها جا به جا شده. در ارث مالک به جای مالک می نشیند، نه مال به جای مال بشیند. در علم الوراثه اگر چیزی را ذات اقدس اله به کسی ارث داد، این شخص میشه خلیفت الله. مستحضرید همونطوری که در مسئله نبوت لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض داریم، در مسئله رسالت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض داریم، در امامت اینطور است، تو ولایت اینطور است، تو عصمت اینطور است، بعضی ها بر بعضی دارن، تو مسئله ارث اینطور است، تو مسئله خلافت هم همینطور است. خب آدم خلیفت الله هست، وجود بارگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلیفت الله هست. این تلک الخلفا ها اولا الخلفا لقد فضلنا بعضهم علی بعض دیگه. اگر کسی وارث شد و ولایت را به ارث برد، این میشه خلیفت الله در حد خودش، ولو در حد درجه دو سه. حالا اونها در قله ولایتن حساب دیگری دارن. نموداری از این راهنمایی ها را قرآن کریم به ما آموخت. کی ولی الله هست؟ اون کسی محبوب خدا باشه دیگه. خدای سبحان فرمود من خیلی ها رو دوست دارم، نه خیلی ها رو از جهنم نجات میدم یا خیلی ها رو به بهشت میبرم. در باره خیلی ها تعبیر دارد که اینها یرجون التجارتن لتبول لهم جناتون ترجمی تهدل انهار، این یه تعبیرات است. خب اونا منوشی یا عابدن یا زاهد، اما درباره یه اتفاق من اینها رو دوست دارم. این والله یحب التوابین، یحب المتطهرین، یحب المقسطین، یحب المتقین، یحب المحسنین، یحب الصابرین، یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفن کأنهم بنیان مرصوص. اما اینا محبوبای من هستن. خب محبوب خدا ولی خداست دیگر، پس همیشه راه نشون میده. اینا کسانی نبودن که همین بزرگوارا که حال راه عدالت رو راه تقوا دارن، اینا غالب اینها کسانی نبودن که حبن لله عبادت بکنن، غالب اینها یا خوف من النار بود یا شوق من الجنه بود. اما دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. اونی که ذات اقدس الهی در برابر کار ما میده یا نجات از جهنم است یا ورودی در بهشت، اما محبوب خدا شدن نیست. درباره عده فقط من اینها رو دوست دارم. خب اینها کسانی بودن که از راه کسب ولی الله شدن، یعنی انسان مقصد، انسان صابر، انسان محسن، انسان متقی، انسان تواب، اینا واقعا این کار رو کردن حبن لله، همون راه که از سمیر رفت، یا نه خوفم من النار و شوقن الجنه بود، غالبا اینه. همون شما یه مقدار راه رو بیایید ولو خوفم من النار یا شوقن الجنه، بقیه رو من شما عطا میکنم. مسئله من جا بالحسن فله و عشر امثال ها هم تنها این نیست که هر کسی ده یه مقداری در راه خدا داد، خدا ده برابر بده. این سخن از تنها کمیت نیست. من جا بالحسن فله و خیر و منها هم هست. یه وقت از انسان یه کار خیری میکند، ذات اقدس اله خب پاداش مالی او را خواهد داد، فله و عشر امثال ها، اما بهتر از او را به او میدهد. بهتر از او های مقام ولایت، بهتر از او های مقام محبوب شدنه. یک کسی قرض الحسنه داد، مشکل یک کسی را حل کرد، از ربا نجات پیدا کرد، دیگری را از ربا نجات داد. خب این خوف هم من النار بود، جهنم نمیره، شوق الجنه بود، بهش میره. اما خدا که فضلش فراوان است تنها به این بسنده نکرده. اما شما که یه کار خوبی کردید، من بهتر از اون رو به شما میدم. بهتر از اون میتواند محبوب بودن خدا باشه. این چند تعبیری دارد. لمسجد اسسه علی التقوا من ابر یوم احق ان تقوم فی فیه رجال یحبون ان یتطهروا. برخی ها دوست دارن پاک باشن. خب اینا حبن در عبادت میکنن، تقوا رو دوست دارن، قهران خدا رو هم دوست دارن. اما این چنین نیست که همه محبوب های الهی از راه علم و دراسه محبوب خدا شده باشند. بخشی از اینها به علم و وراسه است، به کمال وراسه است. بنابراین این راه هم راه امید است و راه امیدواری است که ممکن است انسان راه عادی خودش طی کند و علم و وراسه یا کمال و وراسه از طرف ذات اقدس اله نصیبش بشود و محبوب الهی بشود انشاءالله. الحمد لله رب العالمين.